این آیون که به مضمون این مرسل فتوا دادن گفتن به اینکه ضعف این سند منجبر به عمل اصحاب است، با اون اشکالی که در این استدلال بود که اولا معلوم نیست بو استناد کرده باشن، بر فرضم استناد کرده باشن، بعضی استناد را مایه جبر نمیدونن، مایه جبران نمیدونن. دلیل سوم قائلین به قول اول صحیح معاویه ابن وهب بود. در صحیح معاویه ابن وهب این چنین آمده است که سائل سوال میکند سریه ایست که یبعث حل امام او را سریه را اعزام میکند، اینها میروند و غنیمتی فیوسیبون غنائم کیف تقسم، غنائمی به دست میارند، این غنائم را چی را تقسیم بکنند؟ در جواب حضرت میفرماید به اینکه اگر این سریه با امیری که امره الامام علیهم جنگیدن این تخمیس می شود، یک خمس مال امام از چهار خمس بین مقاتلین تقسیم می شود. و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین، هر چه که غنیمت به دست آوردن مال امام از یجعلها حیث احب، که این دلیل سوم قائلین به قول مشهور است. این دلیل عرض شد به این که این صحیح اضطراب دارد، برای این که مفروض سؤال سائل این است که این سریه را، این گروه را امام اعزام کرده است. اصل اعزام به اذن امام بود، بلکه به امر امام بود، نه تنها اذن بلکه به امر امام بود. سوال سائل در این نیست که با اذن بود چیست و بی اذن بود چیست، سوال در این است که این یقینا به امر امام بود. اینو یه غنایمی رو تحصیل کردن، چگونه این غنایم تقسیم بشود؟ اونگاه حضرت در جواب می‌فرماید به این که اگر با امیری که امام امر کرده او را تعمیر کرد، او را به امارت نصب کرد، مقاتله کردن، این تخمیس می شود، و اگر با او مقاتله نکردن این تخمیس نمی شود. خب بله دیگر، این یکی از احتمالات مسئله است. بله، اون سریه مبعوث شد و غنایمی به دست آورد، این سریه، اگر گفتن گردانی را فرستادن، این گردان غنایمی را به دست آوردن، در تقسیم این سائل مشکلی دارد، کیف تقسم. حالا اگر چنون چه تفصیل بین مقاتله و عدم مقاتله باشد، پس از بحث بیرون است، این نمیتواند سند قول اول باشد، برای اینکه قول اول در این است که مقاتله شد، با مقاتله غنایمی به دست آمد، اگر بی اذن بود میشه انفال، با اذن بود میشه مرد خمس. و صحیحه معاویت ابن عمار میگوید اگر مقاتله بود میشه تخمیس، اگر مقاتله نبود میشه انفال، پس از باب خارج است، یعنی اون چرا که سائل سوال کرد جواب نداد. این یه خلاف ظاهری است که حضرت سوال سائل را درک بکند و اصلا به این سوال پاسخ ندهد و چیز دیگه پاسخ بده، پاسخ نداد. نه خیر، نه، سوال کرده، از بحث بیرون است، یعنی از بحث ما بیرون است، از بحث این که مقاتله باشد با اذن امام حکمش چیست، بی اذن امام باشد حکمش چیست. این روایت یه مطلبی دارد، از باب ما خارج، در جای دیگه باید بحث بشه اینها، در حالی که به همین روایت معاویه استدلال کردن، خب بسیار خوب، ما می‌خواستیم بگیم این استدلالی که متأخرین کردن این تام نیست، چون استدلال برای مسئله روانی است میموند اون احتمال که فتوای اصحاب جابر ضعف سند اون مرسله باشد، مستند اصحاب همان است یا چیز دیگر. بله اونا هم که خواستن همین مفهوم قید. حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماد به این که شیخ انصاری میفرماد به این که استدلال به صحیح معاویه ابن وهب تام نیست، برای اینکه این قید چیز زائدی به بار زائدی رو به همراه ندارد، این تکرار مفروض سائل است. قیدی مفهوم دارد که در کلام خود امام آمده باشد، اما اگر حرف سائل را تکرار کرده باشد این دیگه مفهوم ندارد. لذا مرحوم شیخ رضوان الله یعنی شیخ انصاری بعد از اینکه اصل مسئله را به عنوان المعروف بین المشایخ الثلاثه و اتباعهم قدس الله ارواحهم انما یغنمه المقاتلون به غیر اذن الامام علیه السلام فهو للامام خاصه نقل کردن، ادله مسئله را ذکر میکنند. اولا میفرمان به این که ابن ادیس دعوای اجماع کرد و اصلی در این باب مرسله عباس و راغ است که اون مرسله را ذکر میکند. بعد میفرماد به اینکه سند این مرسله گرچه ضعیف است منجبر است به عدم معروفیت الخلاف، بلکه مذهب اصحاب خواهد بود و این صفحه اونها ندارد. طهارت مرحوم شیخ که چند جلد کتاب را به دنبال طهارت دارد، صفحه 513 این کتاب خمس مرحوم شیخ انصاری به دنبال طهارت و صوم و زکات اینها چاپ شد. بعد فهمد و رو بما یستشهد للمطلب به حسنت معاویه ابن عمار فی الکافی فی باب قسمت الغنیمه، که این حسن بودنش به ابن هاشم است. انا ابی عبدالله علیه السلام انا سریه یبعثها الامام علیه السلام فی یوسیبون غنائم کیف یقسم قال ان قاتلوا علیها ما امیر امره الامام اخرج منها الخمس لله و الرسول و قسم بینهم اربعه اخماس و لم یکونو قاتلو علیه المشرکین کان کلو ما قنمور الامام علیه السلام یجعلو هایی سوهب. بعد بفرماد ولا یخفا عدم دلالتها علی المطلوب الا از اعتبر مفهوم الغید فی قوله ما امیر امره الامام ما تعمل فیه ایزن لان المفروض ان الزمیر قاتلو راجع الی السریه التي یبعثها الامام فالغید لا یکون للتخصیص. اگر شرط مفهوم دارد مال اونجاست که تکرار مفروض سائل نباشد، این همان از چیز زائد نیست. بنابراین استدلال مسئله به روایت معاویه بن عمار تام نیست، میموند یا به توافقی که پیشینیان بر اون بودند یا به مرسله وراق با احتمال اینکه ضعف سند جبران شده باشد. علی حال این ادله قائلین به قول اول. هازا تمام کلام فی المقام ثانی. پس مقام اول سیر اقوال بود، مقام ثانی ادله این قول بود. اما مقام ثالث که بله خب حالا این وقتی که مضطرب باشد یه چیز مضطربی است، ما از اون طرف باید احراز بکنیم، ما او رو باید احراز بکنیم. نه اضطراب چی برطرف شد؟ ما باید استناد را احراز بکنیم، صرف احتمال کافی نیست، باید میشه محتمل الجبران. ما اگر احتمال بدیم که به این چیز کردن البته ضرر دارد، ما نمیتوانیم به مرسله استدلال بکنیم برای که احراز نکردیم. ولی مرسله ما وقتی چون سند تاریخی که نداریم که اصحاب مرسله ورا استدلال کردن، ما ایم و اجتهاد ما وقتی که دیدیم این روایت مضطربت المتن است یا از باب خارج است، یه وسوق عقلایی پیدا می شود که سند اصحاب همون مرسل است. نشانش نزی خیلی همون مرسله رو ذکر کردن، اصلا صحیح معاویه را ذکر نکردن. بله همین در باب خودش که آیا با مقاتل باشه حکم شیعه بی مقاتل باشه حکم شیعه، مسئله جدا. بحث فعلی ما در این است که جنگ شده بدون اذن امام و این جزء انفال است. روایت معاویه تنبار ای رو نمیگد، مرسله و را او رو میگد، مفهوم ندارد دیگه، چون مستر المتن است. مفهوم هم داشته باشد تازه در باب مقاتله است. به تعبیر مرحوم شیخ میفرماد میگه ولا یخفا عدم و دلالتها، برای اینکه این قید تکرار سوال سائل است، چیز بارد فقهی ندارد. خب و عمل مقام الثالث، مقام الثالث ادله معارضین این مسئله است. حالا یا اونها که متوقفن یا منکرن مثل مرحوم علامه در نهای در منتها در یه بخش از منتها، یا همین انکار را تقویت به جید شمردن مثل امساب مدارک، اونم به یک سلسله از ادله استدلال کرد. اول اطلاق آیه است. آیه فرمود و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. اطلاق آیه شامل میشه به صورت اذن و عدم اذن. اگر ما یه روایت قویت السند و دلاله داشتیم به وسیله اون روایت اطلاق آیه تقیید می شود، اگر نداشتیم به اطلاق آیه تمسک بود. این دلیل اول قائلین به تخمیس و این که این جزء انفال نیست. دلیل دوم حسنه حلبی است. حسنه حلبی در باب دوم از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث هشتم. باب دوم از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث هشتم. روایت معتبر است. حسنه حلبی عن ابی عبد الله علیه السلام فی الرجل من اصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمتا قال علیه السلام یؤدی خمسا و یتیب له. از حضرت سلام الله علیه سوال کردن که یکی از اصحاب ما، از شیعان ما در لوای عباسیان است، چون معاصر با امام سال سلام الله علیه بودن، در لوای عباسیان است و به دستور اونها می جنگد، به غنیمتی هم گیرش میاد، حکمش چیست؟ فرمود خمس شبیدت بقیه با او رو حلال است، چهار پنجمش حلال است. خب تقریب استدلال این است که عباسیان حکومت غاصبه داشت، در اعزام نیرو به جبهه هرگز از امام صادق و باقر و ائمه دیگر علیهم السلام استیزان نمی کردن و در زمان حضور و ظهور امام هم بود از هم ممکن بود، ولی از نمی گرفتن و می رفتن می جنگیدن و غنایمی تحصیل می کردن. این با جزء انفال باشد، در حالی که حضرت فرمود که چهار پنجم مال خود اوست باید خمس بدهد. معلوم می شود که غنایمی که با اذن به دست بیاید یا بی اذن به دست بیاید جز انفال نیست. این حسن حلبی. سوم، اون مقام سوم بحث است که یا مقام چهارم بحث است که در جمع‌بندی نهایی ببینیم که چی باید گفت. الان در نقل ادله معارضینی، پس اول اصلاق آیه است، دوم حسنه حلبی، سوم صحیح علی ابن مهزیار است. صحیح علی ابن مهزیار باب هشت از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث پنجم. باب هشتم از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث پنج. اون صحیح علی ابن مهزیار صحیح طولانی هم هست که از حکومت و ولایت امام ابی خیلی سلام الله علیه خیلی سخن به میان آمده. احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد هم میگویند از علی ابن مهزیار نقل کردند، کتب الیه ابو جعفر علیه السلام و قرأت عن کتابه الیه فی طریق مکه. روایت مبسوطی است که ما در این چی را حلال کردیم چی را حرام نکردیم این احکام ولایی و امامت رو تبیین میکند تا میرسد به اینجا. می‌فرماید فاما الغنائم والفوائد فهي واجبه عليهم في كل عام. اول احکام زکات را ذکر می‌کنند بعد احکام خمس، بعد با آیه سوره انفال استدلال می‌کنند. قال الله تعالی واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزل على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. بعد فرمود فالغنائم بل فوائد یرحمک الله فهیل قنیمه یغنمها المر و الفائده یفیدها و الجائزتو من الانسان للانسان التي لها خطر و المیراس الذي لا يحتسب من غیر ابن ولا ابن و مثل عدو یستلم فیؤخذ ماله، که اینها را به عنوان غنایمی که خمس دارد ذکر میکند. میفرماید عدوی که انسان حمله میکند و مالش میگیرد، موردش مورد غیر اذن است. اگر دشمنی انسان به او حمله کرد از کفار و مشرکین و مالش را گرفت، این دیگه مقید به اذن نکردن که. فرمود اینها خمس دارد، پس معلوم میشه اینها جزء انفال نیست دیگر. پس صحیحه علی ابن مهزیار، حسنه حلبی، اطلاق آیه، این سه دلیل برای معارضان، یعنی نظیر علامه، نظیر صاحب مدارک و مانند. حالا برسیم به سراغ مقام جنبندی نهایی، اونجا ببینیم فرماشتون چی است. در زمان حضور امام هست دیگر. زیبا دلیل چهارم، اونچه که از تفسیر امام عسکری سلام الله علیه است، باب چهار از ابواب انفال، حدیث بیستم. باب چهار از ابواب انفال، حدیث بیست. الحسن بن علی العسکری علیه السلام فی تفسیره عن آباه عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، که بعد از شما حوادثی پیش میاد، اموال ما و غنایم ما رو به غارت میبرن و من برای اینکه شیعیان در حلیت باشن برای طیب ولادت اونها و امثال اینها، اینا رو ما تحلیل کردیم. فرمود من میدونم که اینها بر خمس من از سبی و غنائم مستوری میشوند و یبیعی اونه، فلا یحل لمشتری لان نصیبی فیه، فقط وهبت نصیبی منه لكل من ملك شیئا من ذلک من شیعتی. من همین یک خمس رو هم تحلیل کردم. پس سخن از انفال نیست، سخن از نصیب است، یعنی خمس است. بعد فرمود ما اینو تحلیل کردیم. این خلاصه بحث در مقامی که نازل به ادله، که مقام سوم است، ادله معارضین. اما مقام چهارم که جنبندی نهایی است، برای اینکه نصیب خود را تحلیل کرد، پس معلوم شد همش مال اون نیست دیگر. اگر همه اون چرا که اینا به دست می آورن، نمی فرمود نصیب من و سهم من در روز، که همش مال اوست. اما مقام چهارم بحث که جنبندی نهایی ادله طرفین است. اولا اطلاق آیه ناظر به کسانی است که در زمان حضور و ظهور پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند و اذن می گرفتند. اذن ممکن بود. اطلاق آیه ناظر به اون حالت است. بدون اذن را یا اصلا شامل نمی شود یا خیلی در کمال ضعف است. برای اینکه خطاب به مسلمینی است که با پیغمبر حرکت می‌کردند. و علموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. این خطاب مشافهه که به مسلمین صدر اسلام دستور میدهد، هر غنایمی که به دست آوردید، یعنی شما که به دستور پیغمبر میروید جنگ میکنید، اگه غنیمتی که گیر آوردید با تخمیز کنید. این چه کار دارد به این که اگر بدون اذن رفتید اون هم بگد؟ پس اطلاق ندارد، یا اگرم داشته باشد به وسیله ادله یاد شده قابل تقیید است. این راجع به اطلاق. حسنه حلبی چند احتمال دارش است. احتمال این که حضرت سهم خود را برای اون شخص معین تحلیل کرده باشد هست. احتمال اذن خاص هست. احتمال اینکه در این گونه از جنگ های عمومی نه تنها اون شخص، بلکه نوع شیعه هایی که در دستگاه عباسیان بودن برای اینکه بخوان خون بدن و جانشون را نثار بکنن بدون اذن امامشون حرکت نمی کنن، احتمال اینکه در حضور در جبهه از اونها اذن گرفته باشن هست و این احتمال بعید نیست. با بودن این احتمال نمیشود گفت که این حسن حلبی مال جایی است که بدون اذن رفتن، با امکان اذن اذن نگرفتن و از ذلك جز انفال نبود. یا نه حل بر تقیه میشود، یک از این وجوه داره شده، یا احتمال تحلیل است، یا اذن خاص است، یا اذن عام است، یا تقیه. حالا البته مسئله تحلیل بی شبهه نیست که اون یه مطلب نهایی است که او رو بعد عرض میکنه. صحیح علی ابن مهزیار درباره عدو و سخن از جنگ و قضا و امثال ذالک نیست، که منصرف است به قضا دعوت الی الاسلام، مثل عدو و یستلم فیؤخذ ماله. این یا طبق بیان مرحوم صاحب حدائق که فرمود ناظر به مخالفین است، از این اعدای امامیه است، نه کافر و مشرک. یا اگر نه کافر و مشرکم باشد، این یه نزاع شخصی است، این کار ندارد به جنگ برای دعوت به اسلام و شوکت اسلامی. اما تفسیر امام عسکری سلام الله علیه خب سند اونچنانی ندارد که بتواند در برابر اون ادله دیگر قرار بگیرد. پس صحیحه علی ابن مهزیار مال اهداف شخصی است و حسنه حلبی قابل حمل بر تحلیل است و اون محامل دیگر. بیانی رو سید نرستاد رضوان الله داشتن در این حمله، چون این حمله ها نوعاً تو کتاب فقهی هست، حتی به جواهر و بعض جواهر رسیده. می فرمان به این که اگر شما به نصوص تحلیل بخواد تمسک بکنید، معنای تخمیس که دارد خمسش رو بدد این شخص فیکون فی لواهم خمسش رو بدد و یتیب له، اگر تحلیل است، تحلیل با تخمیس سازگار نیست، چون ظاهر تخمیس آن است که در قبال زکات است. زکات به مال صاحب مال تعلق میگیرد، خمس هم به مال مالک و صاحب مال تعلق میگیرد. یعنی کسی که مالک شد یک پنجم مالش رو باید بپردازه. در رتبه سابق همه مال مال اوست، بعد یک پنجمش متعلق حق خدا و رسول خداست. در زکات هم این چنین است، ولی برابر نصوص تحلیل تمام مال مال شیعیان است. مال اول مال خود امام بود، بعد به شیعیان داد. خب اگر مال امام بود و مسئله تخمیس یعنی چه؟ تخمیس در جاییست که مال مال مردم باشد، امام بفرماید که خمسش مال من است و چهار خمس مال شما. اگر این جزء انفال باشد، کلش مال امام است، اینجا برای تخمیس ندارد. در رتبه سابقه مال مردم نبود تا امام بفرماید یه خمس مال من چهار خمس مال شما. که مگر اینکه ما تحلیل را اینچنین بگیم، بگیم به این که برابر نصوص تحلیل در رتبه سابقه کل اموال منتقل می شود به مردم، بعد از مال مردم از این پنج پنجم یک پنجم استثناء می شود به امام برمی گردد. خب اینها بعید دیگه، این با نصوص تحلیل سازگار نیست. البته مسئله اذن بعید است، ولی تحصیل رضا آسان است. ما بگوییم که علم به رضا به منزله اذن است، این خوبه، چون ما اگر اذن لازم داشته باشیم، تحصیل اذن برای کسانی که جز سربازان عباسی ها بودن دشوار بود. اما علم به رضا بعید نیست که ما بگوییم علم رضا داشته. ابن ده الان ما هم تمام.